بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که وقتی ما سخن از حاکمیت قانون میگیم، مقصودمون از قانون چه قانونی است. در پاسخ گفتیم قرآن فرمود ان الحکم الا لله، توضیح دادیم یعنی در عالم تکوین همه امور دست خداست و به تبع در عالم تشریع هم فقط حاکم اوست، حاکم به ذات فقط و فقط خداست. تنها کسی که قانونش ذاتن وجوب تبعیت داره خداست. بله، خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فرمایشات جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه رو در مورد این آیات اشاره کردیم که ایشون با یه روش‌های استدلال فرمودن که این آیه مربوط است به علی ابن ابی طالب، یعنی الذین آمنوا، حالا رسول که معلومه، و مقصود از ولیکم الله هم همون ولایت در تصرفات و احکام. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم به این بحث پرداختن. حضرت علامه اول یه مطلبی میگن، حالا تو المیزان، با اینکه ایشون عادت نداره معمولا به این شکل مطلب رو بگه، معمولا ایشون یه آیه رو مطرح میکنه، نظر درست به نظر خودش رو میگه، بعد به بقیه نظرها خیلی سریع اشاره میکنه که قیل فلان فلان و اینام خلاف ظاهره، میذاره کنار. اما اینجا این کار رو نکرده ایشون. ایشون نیمده نظر درست رو اول بگه، بعد بگه قیل فلان، اونم خلاف ظاهره، یا مثلا لا یا تنابه، بذاره کنار. اینجوری نکرده. چون عرض کردم دیروز این آیات محل اختلاف بزرگی است بین شیعه و سنی، و از گذشته علمای شیعه روی این آیه به عنوان، به تعبیر جناب شیخ، دلیل متقن بر امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام، که شیخ تعبیری داشت آخر عبارات دیروز اشاره کردیم، و در مقابل اون نگاهی که علمای شیعه داشتن که این دلیل متقنی است بر امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا هی سعی کردن اثبات کنن که این آیه ربطی به موضوع به اصطلاح ولایت و امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام نداره. چون این طوریه، جناب علامه هم ابتداعا حرف اونا رو نقل میکنه و یه طوری هم نقل میکنه جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه که اگر کسی بقیهش رو نخونه ممکنه توهم کنه که اصلا علامه داره خودش این نظر رو قبول میکنه. ایشون میفرمان خب این قبل از این آیات بحثایی شده توی سوره مبارکه مائده راجع به اهل کتاب و ارتباط با اهل کتاب. حالا ایشون میگه که بنابر این یه عده آمدن گفتن که آقا این آیه انما ولیکم الله و رسوله ادامه اون بحثای قبلیه که راجع به اهل کتابه، که خداوند تبارک و تعالی میخواد بگه آقا جان شما ولیتون یهود و نصارا نیست، با اونا نمیتونن شما رو کمک کنن، ولایت هم ولایت و نصره است، یعنی یاری، اونا نمیتونن کمکتون کنن. انما ولیکم یعنی اونی که کمکتون میکنه خداست و پیغمبر خدا. والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که گفتن مقصود از این الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون یعنی اون مؤمنینی که حسابی مؤمنند، به تعبیر علامه هم المؤمنون حقا، که مثلا منافقین والذین فی قلوبهم مرض اینا رو میخواد خارج کنه، میخواد بگه خدا اینا هستن که در واقع ولی شما به معنای ولی در ولایت نصرت یاری شما. بعد یه اشکال میمونه علامه، حالا اینجوری داره میگه، میگه یه اشکال میمونه که وهم راکعون این چیه دیگه؟ مثلا اینا همشون موقعی که میخوان زکات بدن رکوع میکنن. خب اینم حل کردن، گفتن آقا هم راکعون معنای مجازی مورد نظره، یعنی هم خاضعون، همون عبارتی که جناب شیخ هم داشت اشاره کرد، که رکوع برای موارد خضوع هم به کار میره، به خاطر اینکه کسی که در مقابل کسی خاضع میشه گویا در مقابلش سرخم میکنه، چون رکوع معنای لغویش سرخم کردنه. بعد از اینکه اینو علامه میگه، عرض کردم یه طوری هم میگه ابتداءن که انگار خودش هم همینه نظرش، بعد میگه ولکن التدبر و استیفاء النظر فی الآیتین، چون ایشون همین آیه رو میگه هم آیه بعدیش رو، میگه تدبر و استیفاء نظر یعنی دوباره نگاه کردن در دو آیه، و ما یحفهما و اونایی که اطراف این آیه هست من آیات، معلوم میشه که این استدلال و این بیان کلن غلطه. یعنی علامه میخواد بگه یه نکتهی که تأکید داره جناب علامه اینه که اگه کسی به خود این آیه و آیات پیرامون و فضای سوره دقت کنه متوجه میشه این تفسیری که الان گفتیم غلطه. یعنی میخواد یه طوری بگه که نیاز به آیات دیگه، نیاز به روایات، نیاز به تاریخ نداریم، خود ما اگر تو این آیه خوب دقت میکردیم میفهمیدیم این حرف نمیتونه درست باشه. بعدیشون وارد میشه میگه اولا این سوره در اواخر دوران بعثت پیغمبر نازل شده، این درسته، اما همه آیاتش یک باره نازل نشده. سوره مائده اینها آیاتش متفاوت نازل شده، بنابراین ایشون میگه نمیشه اونطور که اینا ادعا کردن بگیم آقا قبلش داره از یهود و نصارا صحبت میکنه، ارتباط با اونا صحبت میکنه و همون سیاق اقتضا میکنه، که پس اینجام داره میگه به جای اینکه با اونا رفیق بشید از اونا کمک بخواید، کمک از خدا و پیغمبر و مؤمنین واقعی بخواید، اینا کمک واقعی هست. ایشون میگه نمیشه اینو گفت. بعد ایشون میفرمان وارد میشن، حالا من اینو دیگه خیلی نمیخوام توضیح بدم، نمیخوام حالا کل مطلب ایشون رو بگم، فرمان آیات قبلی رو بخونید، حالا برید شما حتما فرمایش علامه رو ببینید، متوجه میشید که اون آیات سابق و آیات لاحق، یعنی اونایی که بعد از این دوتا آیه میاد، با این دوتا آیه متفاوت. این دوتا آیه سیاقشون و هدفشون یه چیز دیگه غیر از اون آیات قبلی و آیات بعدیه. شبیه این بحث رو ایشون مثلا در آیه تطهیر هم داره، اونجا میشون با سعی میکنه با توضیح این مطلب که خود آیه تطهیر رو دقت کنی متوجه میشی این که قبلش داره در جبه زنان پیغمبر صحبت میکنه و وضعیت و وظائف اونا، معناش این نیست که اهل بیت یعنی زنان پیغمبر، این معناش این نیست. میگه اصلا خود قرآن این رو یه جوری قرار داده که اگر کسی دقت کنه متوجه میشه این آیه با اون آیات قبلی و آیات بعدی فرق داره. این در مورد آیه تطهیر، اینجا هم همینو میگه. در مورد آیه مربوط به داستان قدیر هم باز همین رو ایشون میگه، میگه اونجا مثلا یه سری احکام خیلی جزئی فرعیه بعد میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت، یعنی حالا مثلا چهار تا احکام مربوط به خوردنی و آشامیدنی و حرام و نجس و فلان اینقدر چیز بوده، الیوم اکملت لکم. بعد اونجا هم همین بحث رو میکنه، ایشون چند جا این بحث رو داره. میفرماد اگر قبل و بعدش رو دقت کنن معلوم میشه که این آیات با آیات قبلی و بعدی فرق میکنه. بعد با یه توضیحی که باز من حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، ایشون به این نتیجهی که الجناب شیخ رسید میرسه. میگه اینجا ولایت به معنای ولایت نصرت نیست، چون ولایت نصرت با این آیات سازگاری نداره. این ولایت مقصود ولایت در تصرفه، اینکه بتوانن حکم بکنن، امر و نهی بکنن، این مورد نظره. پس نتیجه میگیره هذا من اقوى الدلیل على ان المراد بما نسب الى النبی من الولایت فی القرآن هو ولایت تصرف. البته علامه اینجا یک یا تردید داره یا حالا میخواد مماشات کنه، میگه ولایت و تصرف او الحب والموده. حالا این واقعا ایشون یه همچین تردیدی داره یا نه، مقصودش مثلا یه نوع مماشاته، چون میدونید اهل سنت هر جایی که ولی و ایناست میگن ولی به معنای دوست و مثلا رفیق و همراه، و بعد اون آیه مربوط به مودت فی القربام که میگن خب یعنی همین محبت و نسبت. حالا عرض کردم قربا رو حتی اون مثلا رئیس سازمان دیانت ترکیه به من میگه، من تا حالا فکر میکردم قربا یعنی فامیلای خودتون، نه فامیلای پیغمبر، فامیلای خودتون محبت داشته باشید نسبت به فامیلای خودتون. گفت این که شما بود. ولی خب مثلا خیلی از اهل سنت اینو نمیگه. حالا من تعجب کردم که این آدم که اینقدر مثلا میگفتن عالم برجسته اینطوری میگه، چون من خیلی سال قبل از اون این داستانی که میگم مربوط به رئیس سازمان دیانت مال 2016 بود اگر اشتباه نکنم، 6 سال قبل یا 2014، 8 سال قبل. ولی من 30 سال قبل 1993 در تایلند در نماز جمعه بانکوک سخنرانی کردم سال 93 میلادی، بعد همین آیه مودت رو مطرح کردم و توضیح دادم و اینا. اون وقت میدونید که روز جمعه که روز تعطیل نیست در کشورهای غیر اسلامی، ولی در این حال اهل سنت نماز جمعه شرکت میکنن، جمعیت هم زیاد میان، یعنی چون اونا واجب عینی میدونن، میدونید که نماز جمعه رو اونا واجب عینی میدونن. من یادم 15 سال قبل زاهدان بودیم، در زاهدان 20 تا نماز جمعه سنی بود، یه دونه نماز جمعه شیعه، که هر یک از نماز جمعه های سنی 20 برابر اون یه دونه نماز جمعه شیعه جمعیت داشت. بعد این نماز جمعه سنی از 6 و نیم 7 صبح می نشستن تا تو خیابونا تا ظهر بشه، بعد نماز جمعه شیعه بعد از آن تازه کم کم می آمدن. کار نداریم، به حال اونا چون واجب عینی می دونن خیلی اهتمام دارن. بعد اونجا من صحبت کردم راجع به همین آیه مودت سال 93 میلادی در تایلند. وقتی صحبت من تمام شد یک نفر آمد جلو گفت من مصریم، استاد دانشگاهم. بعد به من اعتراض کرد، گفت این حرفا چیه شما میزنید؟ مودت معناش معلومه، چرا شما برای خودتون شیعه ها معنا درست میکنید؟ حالا من الان نمیخوام وارد اون بشم. این که علامه اینجا این تعبیر رو کرده برای من خیلی عجیب بود که ایشون فرموده اقوى الدلیل على ان المراد بما نسب الى النبی من الولایه فی القرآن هو ولایت التصرف، این درسته؟ او الحب والموده. نمیدونم عرض کردم این مماشاتن خواسته بگه مثلا یهو نگه، یا مثلا واقعا خودش تردید داشته، خیلی عجیبه. بعد آیه‌ای که ایشون اشاره میکنه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که اصلا دیروز توضیح دادم اولا بالمؤمنین من انفسهم کاملا ناظر به ولایت تصرفه، ربطی به مسئله حب و مودت و اینا نداره. تازه اونجا ما میگیم المودت فی القربا هم به معنای تبعیته، ما اونجا هم توضیح میدیم، چون در آیه دیگه فرمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم، گفت اینی که من میخوام برای خودم که نمیخوام، این حرفا که منبری یا مده ها میزنن اشتباهه. میگن خدا گفته اجر رسالت پیغمبر دوست داشتن خاندان پیغمبر. این حرفا چیه؟ اینه که حرف سنیاست که، اصلا یارو نمیفهمه که اینی که میگه اون حرف تایید اوناست. این المودت فی القربا مقصود نیست که خانواده پیغمبر دوست داشته باشید، نه خیر آقا جون، این معناش اینه یعنی از 12 امام پیروی کنی، اصلا معناش اینه، به این تعبیر آمده. از کجا میگی؟ از اونجا که گفت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جای دیگه فرمود ما سألتكم من اجر فهو لکم، نفع شماست. چه نفعی برای ما داره؟ یه جای دیگه جواب داد، فرمود قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، فرمود من که از شما اجر نمیخوام مگر کسی که دنبال یه راه به سمت خدا. این آیاتو بذاری کنار هم که در دعای عرض کنم ندبه اینا کنار هم آمد، حالا این دعای ندبه میدونید بحثه که واقعا از معصومه یا نه. من یه زمانی برای تلویزیون این بحث رو مطرح کردم چون اینو از من خواستم، من خیلی جستجو کردم به نتیجه نرسیدم واقعا که این یه سندی مثلا راه متقنی پیدا کنم بگم این معصوم، ولی اگر غیر معصوم گفته باشه بعید میدونم، البته از نظر محتوا اگر غیر اونی که گفته خیلی عالم بوده، شبه معصوم بوده در حد علم و اطلاعات احاطه، و بعیدم هست از غیر معصوم باشه. به هر حال تو اونجا این آیات کنار هم میاره تو همین دعای ندبه که حالا ما هر هفته ممکنه جمعه ها میخونیم ولی هیچ وقت متوجه نمیشیم که اصلا این آیات واسه چی کنار هم آمده. این آیات وقتی کنار هم قرار بگیره که در سوره های مختلف ها توجه دارید، اما یه جا جمع نشده، قرآن اینا رو یه جا نذاشته، همه جا آورده. وقتی کنار هم بذاری المودت فی القربا یه جا به عنوان اجره، یه جای دیگه میگه فهو لکم به نفع شماست، یه جای دیگه میگه الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. پس مودت فی القربا در واقع سبیل الى ربه و این منفعتش مال ماست به پیغمبر. اصلا پیغمبر شعارش مثل بقیه انبیا لا اسألكم علیه من اجرن ان اجری الا علی الله، شعار پیغمبر اینه، اونم که خواسته فهو لکم. بنابراین اون بحث مودت هم ما در بحث خودش توضیح میدیم که مودتی که مورد نظره مودتی است که منجر به تبعیت بشه، نه اینکه بگی دوستت دارم دوستت دارم قربونت برم همینجوری ولی برای خودت کار خودت رو بکنی، اون که به درد نمیخوره. مودتی که مورد نظره، این حرفا رو این مده ها بر میندازن تو دهن این مردم ما که آقا شما بگو قربونت برم بعد هر کاری دلت خواست بکن میری بهشت. کجا کدام پیغمبر کدام امام کی کدوم شخصیت علمی این حرفو زده؟ اینا حرفا اینا در میارن. این مودتی که تو قرآن مطرحه این نیست که شما یکی رو دوست داشته باشی بعد بری کار خودتو انجام بدی، نه، اگه تو واقعا اینو دوست داری اینو باید الگوی خودت قرار بدی، همونطوری که در بین عوام هست. وقتی یه دونه هنرپیشه رو دوست دارن سعی میکنن برن لباسشون قیافشون نمیدونم ادا اطفالشون رو مثل اون هنرپیشه کنن. دوستی باعث تبعیت میشه. فوقش اسلام یه نکته جالب و ظریفی رو خواسته اینجا بفهمونه که این تبعیت از روی محبت باشه، چون تبعیت از روی محبت یه تبعیت غریزی است، زورکی نیست، یه تبعیت با فشار نیست. برای همین اسلام روی این نکته تأکید کرده، یعنی دوستشون داشته باشی دوستشون داشته باشی، دوست داشتنی که منجر به تبعیتشون بشه که تبعیتشون سبیل الله، این سبیل الله، سبیل راه باید بری، رفتن به چیه؟ به این که مثل اونا عینونی فرمود ما یاری هم کنید، یاری هم کنید یعنی چی؟ همه دوستت داریم دوستت داریم، بعد میام ولی مثلا شما رو هم گفتن قلوبنا معک سیوفنا علیک، همین کافیه. قلوبونا معکس و یوفونا علک، بیان شمشیر بزن گردن معصوم هم بزن، ولی دوست داریم اونجوری چه گفتنم چه. به هر حال میخوام عرض کنم حب و مودتی هم که تو قرآن مطرحه، مقصود مودت منجر به تبعیته. ولی تو این آیه که اصلا بحث ولایته و این ولایت ولایت تصرفه. به هر حال علامه رضوان لعلی میفرمان این ولایت ولایت نصرت، یعنی این که مثلا عرض کردم یاری و اینا که حالا اونا دیگران اهل سنت گفتن نیست، فرموده ولایت ولایت تصرف یا حب و مودت، که عرض کردم این یاش احتمالاً مثلا مماشاتی باشه. بله به هر حال علامه توی همین بحث هم باز یه نکته ای رو اشاره میکنه، میفرمان خب این که شما میگید و هم را که اون مقصود یعنی خاز اون، خب ما این همه روایت داریم که این در مورد علی ابن ابی طالبه و علی ابن ابی طالب در حال رکوع این داده. بعد ایشون میگه اگر شما بگی آقا نمیشه سوره رو با روایت تفسیر کرد، اگه این سوره رو نمیشه با روایت تفسیر کرد که این همه روایت داریم شیعه و سنی نقل کرده، کدوم آیه رو میشه با روایت تفسیر کرد؟ شما که خودتون جایی دیگه دائم دارید به روایات تمسک میکنید. علامه اینجا با اینکه میدونید معمولا علامه نمیخواد به هیچ وقت از روایات بگه من کمک میگیرم، اما اینجا این تعبیر رو میکنه، میگه لو صح الاعراض فی تفسیر آیه بالاسباب المأثوره ام مثل هذه الروایات الا تکاثرها و تراکمها لم یصح الرکون الى شیء من اسباب نزول المأثوره فی شیء من آیات القرآن. میگه اگه اینجا نشه دیگه هیچ جا نمیشه، یعنی شماهایی که جای دیگه تمسک، این یه نوع جداله. میگه اگر شماها که دائم به روایات تمسک میکنید اینجا نمیکنید، باید هیچ جایی نکنید. شما که جای دیگه میکنید پس اینجا به طریق اولا باید بکنید. بعد یه چند تا اشکال رو مطرح میکنه ایشون. یکی از اشکالات تنافی سیاقه که میگه جواب دادم. یکی از اشکالات همون فرمایش جناب شیخ اشاره کرد که آقا الذینه گفته، الذینه جمعه، چرا واحد رو اراده کرده الذینه گفته؟ علی مورد نظر علی ابن ابی طالب علیه السلام، چرا گفته الذینه؟ شیخ چی جواب داد؟ از دیروز یادتونه یا نه؟ چی؟ نه نه اون که حرف آقای قریشی بود رحمت الله علیه، نه اون مربوط به شیخ نبود، اون حرف آقای قریشی همشهری تو میگیری. احسن، گفت اینجا استعمال جمع برای واحد برای تعظیمه. علامه اینو نمیگه، علامه یه جواب دیگری میده. میگه ببینید اگر جمع به کار میرفت و ازش قصد فرد میشد، اطلاق لفظ جمع میشد و ارادت الواحد استعمال میشد در واحد، این مجاز بود. بعد شما باید اشکال میکردی که مجاز بالاخره یک تناسبی میخواد، یک مقدمات میخواد، هر لفظی رو که نمیشه برای هر معنای استعمال کرد، باید یک علاقه ای باشه. اما اینجا این نیست اصلا. علامه میگه، علامه میگه اینجا الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون و يؤتون الزكاة وهم راكعون، یه مفهوم کلی رو داره میگه که منطبق میشه بر علی ابن ابی طالب علیه السلام. بنابراین استعمال لفظ جمع برای واحد نیست اصلا. بعد شروع میکنه به مثال زدن، آیات متعدد میاره علامه. میگه آقا شما خودتون تو سوره ممتحنه که داره یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالمب الیهم، جمع همش ضمائر به اون عدو جمع. خب شما چی میگید؟ شما میگید مراد یه شخصی است به نام حاتب ابن ابی بلتعه، یه نفر رو داره میگه، اینو داره میگه، ولی گفته مثلا الیهم، ضمیر جمع آورده. خب اونجا چرا اشکال نمی کنی؟ علامه میگه اونجا هم همینه. ببینید اونجا لفظ جمع به کار نرفته به عنوان اینکه استعمال شده باشه مجازن در فرد، این فرد مستاق اون مفهومه. بعد آیات متعدد، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، یقولون میگویند. علامه میگه قائلش عبدالله ابن ابی ابی ابن سلوله، یه نفر آدم گفتن تو روایات، نگفتن یه جماعتی، یه نفره. و چطور میگه قرآن یقولون؟ برای تعظیم هم نیست، چون اینه که کافرن، قرآن تعظیم بکنه کافر رو برای چی؟ یعنی ایشون اسم نمیبره، البته حرفم نمیزنه که شیخ اونجوری گفت، ولی خب فرمایش شیخ تو اینجاها با مشکل مواجه میشه. یسالونک مازا ینفقون، سوره بقره آیه 215. ایشون میگه تو روایات داریم این یسالونک یه نفره، یکی پرسیده. الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا. الذین میگه خود شماها گفتید، مقصود یا علی ابن ابی طالب یا ابوبکر، حالا اینش ایشون نمیگه که نه حتما علی ابن، میگه در هر حال این یه نفری، ولی قرآن گفته الذین. چرا اونجا اشکال نمی کنی؟ سوره بقره آیه 274. بعد همینطور آیات دیگر رو اشاره میکنه، مثلا یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، ایشون میگه یقولون گفته، در حالی که قائلش عبدالله ابن ابی، یه نفر آدمه، همونطور که همه در شأن نزولش بود. بنابراین ایشون میفرماد آقا جان این که جمع به کار ببرن و مفهوم کلی رو در واقع اراده کنن و اون مفهوم کلی تطبیق بشه به یک فردی به عنوان به اصطلاح مستاق، این اصلا نه مجازه نه خلاف قاعده است و تو قرآن هم مکرر اتفاق افتاده. بنابراین این نمیتونه اشکال باشه بگید نه خیر آقا مقصود علی ابن ابی طالب نیست. خب اگه اینطوری بود چرا شما مثلا تو همون آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیا میگید مثلا ابوبکر؟ خب اونجا چرا نمیگید که الذین گفته جمعه؟ چرا نمیگید اینو؟ خب اینجا میشه، پس اونجا میشه، اینجا میشه. من عرض کردم قبلا، البته من این بحث رو جای دیگه مفصل گفتم، که اصلا ما معتقدیم این الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این یه نوع عنوان مشیره، چون در واقع یه حادثه ای اتفاق افتاده، مسلمونا الان اون حادثه تو ذهنشونه. ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال نماز بوده، یه سائلی میاد، حضرت در حال رکوع انگشتر از دست در میاره میده به سائل، مردم دیدن اینو، چون روایات همینو میگه که عده زیادی این صحنه رو دیدن. بعد آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. الان تو اون فضا همه چی میفهمیدن؟ این مقصود اینه دیگه، خدا داره اینو میگه. بعد پیغمبرم فرمود البته که این در شأن علی ابن ابی طالب. حتی اگر پیغمبرم نمی فرمود تو اون فضا شما نگاه کنید، یه نفر یه کاری کرده بعد این آیه نازل شده، خب همه میگم اون مقصود دیگه. بنابراین این فراتر از حتی این مطلبی است که به نظر من علامه می فرماد. علامه میگه یه مفهوم کلی منطبق شده برای یه فردی که مصداق اون کلیه، بله این درسته، اما این عنوان مشیر بوده به خاطر اینکه تو فضایی که این نازل شده، به قول آقای بروجردی رسان لاله یه جمله ای از ایشون شاگردانشون نقل میکنن، میگن میفرمود که نمیشه یه روایت رو بذاری بر قله کوه، از ته دره بهش نگاه کنی و راجع به اون روایت قضاوت کنی، بلکه باید از این کوه بری بالا، خودتو برسونی به روایت، اون موقع ببینی این چی میگه. این مقصود ایشون این بود که وقتی شما میخواید یه روایت رو تفسیر کنید، ببینید این روایت تو چه فضایی، تو چه مباحث دیگری، تو چه فضای فرهنگی فکری، مذهبی، حتی اقتصادی، حتی سیاسی صادر شده، اون وقت میفهمید که مقصود چیه. حالا ما وقتی میخوایم داستانو ببینیم، بعد اینو ببینیم که الان یه همچین فضاییه، علی ابن ابی طالب اینو داده، بعد یه دفعه پیغمبر میفرماد که یه حالتی، چون میدونید که پیغمبر وقتی آیه بر ایشون نازل میشد حال ایشون منقلب میشد، حال پیغمبر منقلب میشه و اون حالت نزول وحی، و بعد پیغمبر این آیه رو میخونن فرمان این آیه. الان تو اون فضا همه میفهمن مقصود الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون یعنی علی ابن ابی طالب. بله الان که زمان خورده ما از اون فضا دور شدیم، ممکنه ما بگیم خب مفهوم کلیه، و عرض کردم خدا اینجوری گفت، نفرمود و علیون، ولی اینکه میدونست اگه اسم علی علیه السلام بذاره تو آیه، اونایی که بعدن اون مسائل رو پیش آوردن حتما اینو هست میکردن. و این با اون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منافات پیدا میکرد، برای همین قصد حفظ. بعد یه نکته بذار این جمله رو بگم تموم شد. یک اشکال دیگه هم کردن که حالا این اشکال رو جناب شیخ هم اشاره میکنه، علامه جواب درست رو میده و اون اینه، میگن آقا گفتن یعطون از زکات و هم راکعون. خب انگشتر دادن این زکاته؟ یکی زکات نیست. فکر کردن مقصود از زکات یعنی زکات اصطلاحی که تو کتاب و زکات مورد نظره، بطور این که زکات نیست. علامه توضیح داده که بابا کلمه زکات یه مفهوم وسیعه که حتی بر صدقه هم اطلاق میشه، بعدن اصطلاح شده در اون معنای خاصی که ما امروز در فقه میگیم مثلا خمس و زکات. حتی من بارها عرض کردم زکات به معنای وسیع کلمه شامل خمس هم هست. حالا هی میگن زکات گفته نگفته خمس، زکات همه اینا رو میگرفته. بعد ایشون آیات متعدد رو اشاره میکنه، میگه مثلا آیه در مورد ابراهیم و اسحاق و یعقوب، سوره انبیا، میگه و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. زکات مقصود همین زکاتی که ما الان تو اسلام داریمه، اون که نبوده توی قبل از اسلام که. یا اسماعیل کان یعمر اهله بالصلاة و زکات. زکات یعنی واجبات مالی، مقصود کمک به فقرا، حتی مستحبات مالی رو میگیره. یا مثلا داستان عیسی و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیان، ایشون میفرماد من المعلوم ان لیس فی شرائعهم الزکات المالیه بالمعنى الذی اصطلح علیه فی الاسلام. به این معنایی که ما میگیم که زکات نبوده، اگه چیزی هم بوده یه شکل دیگری بوده، موارد دیگری بوده، فرق داشته، این زکات نبوده که. بنابراین علامه نتیجه میگیرن که آقا جان انما ولیکم الله، ولی به معنای کسی است که ولایت تصرف داره، خدا اولا، پیامبر در پیش، و علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان مصادیق کسانی که بر ما ولایت دارن معرفی شدن. که من قبلا عرض کردم لازم نیست ما در قرآن ثابت کنیم که ولی ولایت مثلا امام حسن و امام حسین رو داریم، لازم نیست. حالا البته آیه مباهله میتونه این کار رو در مورد امام حسن و امام حسین به یه معنایی تا یه حدی انجام بده. اونی که مهمه، ببینید دعوای اصلی شیعه و سنی سر این قسمته که بعد از پیغمبر اون ولی بلا فصل کیه، دعوا اینجاست. و الا اهل سنت هم که ولایت علی ابن ابی طالب قبول دارن، فوقش میگن چهارمیه، میگن منکرش که نیستن، میگن چهارمیه. دعوای شیعه و سنی اصلش سر این بوده که آقا بعد از پیغمبر آیا علی ابن ابی طالب ولایت داشت، ولایت بلافصل، یا نه بعدن که مثلا بعد از خلیفه اول و دوم و سوم و اون حوادث، مثلا حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام نوبتش رسید. اصل دعوا اینه و این آیه دلالت میکنه بر ولایت علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر، همونطوری که ولایت خدا پیغمبرم بعد از خداست، در واقع در طول ولایت خداست، ولایت بلافصل، ولی بلافصل بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بفهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.